أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقي هنا أمور. الأول، إن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على الشارع عند انتفائه، لا انتفاء شخصه. ضرورة انتفاعی اقلن انتفاع موضوعی ولو به بعض خونده. کلام ما در مفهوم شرط بود. صاحب الکتاب اعلی الله مقامه الشریف بعد از آنی که بحث مفهوم را تمام کردن وارد در تنبیهات مفهوم شرط می شود. در رابطه با تنبیهات سه تنبیه را صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف بیان می فرماید. تنبیه اول، بیان ضابطه اخذ به مفهوم است. بیان ضابطه اخذ به مفهوم، توضیح ضابطه. صاحب الکفایه در این تنبیه می فرماید هرگاه که ما بخواهیم از جمله شرطی مفهومی بگیریم، این یک ضابطه ای دارد و یک شرطی دارد. موقعی که این شرط باشد می توانیم مفهوم بگیریم. اون ضابطه چیه؟ اون ضابطه این است که جمله شرطی متضمن بیان حکم کلی باشد. جمله شرطیه متضمن بیان حکم کلی باشد که وقتی که شرط منتفی شد، اون حکم به طور کلی منتفی بشود. وقتی که شرط منتفی شد، اون حکم به طور کلی منتفی بشود. خب این مطلبی است که احتیاج به توضیح دارد. برای توضیح این مطلب یه مقدمه کوتاهی عرض می‌کنیم، بعد انشاءالله مطلب را توضیح خواهیم داد. و آن مقدمه این است که احکام شرعیه به دو صورت می شود. یک وقت این احکام به صورت احکام کلی است، یک وقت این احکام به صورت احکام جزئی است. احکام کلیه مثل کجا؟ مثل وجوب صلات، وجوب صوم، اینها احکام کلیه هستند، مربوط به شخص خاصی نمی شود، جمیع مکلفین را شامل می شود در تمام زمانها و تمام مکانها. اینها احکام کلی است. و اما قسم ثانی، اونجایی که حکم شخصی بشود. حکم شخصی مثل کجا؟ مثل باب نذر، مثل باب وصیت، مثل باب وقف. اگر کسی مالی را برای کسی وقف می کند، این دیگه حکم شخصی می شود، شامل غیر نمی شود. یا اگر کسی نذر می کند برای شخصی، این باز حکم چی می شود؟ شخصی می شود. یا مثلا فرض بکنید در باب وقف همینطور می شود، باب وقف هم همین حالت شخصی را پیدا می کند. پس بنابراین الاحکام و علا قسمه، حکم دو قسم می شود. یک وقت حکم کلی می شود، یک وقت حکم چی می شود؟ شخصی می شود. صاحب کفایه فرماشوندن می فرماید این که اصولیون مفهوم شرط را بیان کرده اند و فرموده اند که اذا انتفى الشرط انتفى مشروع. شرط که منتفی بشود، اون حکم مشروط هم منتفی می شود. منظورشون اونجایی است که اون حکم کلی باشه، که وقتی این شرط منتفی شد، اون حکم کلی به طور کامل دیگه منتفی می شود. یعنی اگه قائل به مفهوم بشیم اینطور می شود.
وقتی که شرط منتفی شد اون حاکم به طور کامل منتفی بشه. اما صاحب کفایه می فرماید اگر در جایی حکم شخصی باشه، این از بحث مفهوم خارج میشه. چرا؟ می فرماید به خاطر این که در باب حکم شخصی اگر بعضی از قیود حکم شخصی منتفی بشود، عقلا دیگه اون حکم شخصی از بین می رود دیگه. این از باب مفهوم نیست، این اصلا از باب حکم عقل است که در احکام شخصیه وقتی که اون شخص یا اون قید منتفی بشود، اون حکم یه قطعا از بین خواهد رفت دیگه. توجه رو فرمودید، اینجا از باب اخذ به مفهوم شرط نمیشه در احکام شخصیه. در احکام شخصیه چون حکم روی شخص آمده، اگر اون شخص یا قیود اون شخص منتفی بشود، عقل میگوید این حکم منتفیه. چرا؟ چون حکم شخصیه. حکم شخصی هم خب با از بین رفتن اون شخص از بین میرد. اما اگر حکم کلی باشه، خب ممکنه شرط برود، عقل بگوید نه هنوز ممکن است یه شرط دیگری جایش را بگیرد. اینجا هست که مفهوم در قضیه شرطیه میگه نه، اذا انتفى الشرط انتفى المشروع. اگر قائل به مفهوم بشویم، پس بنابراین ضابطه اخذ به مفهوم در باب قضیه شرطیه اونجایی است که این قضیه شرطیه متضمن بیان بفرمایید چی باشد؟ حکم کلی باشد. به گونه ای که وقتی شرط منتفی شد، سنخ حکم از بین برود. سنخ حکم یعنی اون حکم کلی، نه شخص الحکم. شخص القضایای شرطیه که به صورت شخصی باشن داخل در محیط مفهوم نمیشه. اینجا اصلا از باب اخذ به مفهوم نیست. بنا انا علی هذا، پس این نکته ان شاء الله روشن شد که مفهوم در قضایای شرطیه بفرمایید مختص به احکام کلیه یا احکام جزئی؟ بفرمایید احکام کلی. صاحب الکفایه بعد از این که این حرف را میزند میفرماید از ما ذکرنا روشن شد که فرمایش شهید اول اعلی الله مقامه الشریف در کتاب تمهید القواعد حرف ناتمامی است. شهید اول یک کتابی دارد به نام تمهید القواعد. اون بزرگوار در این کتاب تمهید القواعد یه مطلبی را فرموده که به همین بحث مفهوم شرط برمیگرده. صاحب کفایه میفرماید از ما ذکرنا روشن میشود که حرف ایشان تمام نیست. چی فرموده شهید؟ شهید فرموده است در باب وصیت و در باب وقف و در باب نذر و در باب اقرار، این چهار باب را دقت کنید، باب وصیت، باب وقف، باب نذر و باب اقرار، شهید فرموده است در این چهار مورد هیچ اختلافی بین اصولیگی نیست که در این موارد چهارگانه اگر قضیه شرطیهی به کار برود، این قضیه شرطیه قطعا مفهوم دارد. یعنی اصولیگیم در این موارد هیچ اختلاف نکرده که اگر در این موارد قضیه شرطیهی به کار برود، در اینجا چی می شود؟ این قضیه شرطیه قطعا چیه؟ مفهوم دارد. مثلا فرض کنید کسی وقف کرده و از وقف مثلا بر اولاد، قضیه شرطیه به کار برده، میگه من این مال را بر اولاد خودم وقف کردم، ان کانوا فقرا، اگر این اولاد من فقیر بودن، قضیه شرطیه به کار بردن. یا مثلا در باب نذر قضیه شرطیه به کار ببرد، یا در باب وصیت قضیه شرطیه ای را به کار ببرد. شهید فرموده در باب نذر و وقف و وصیت و اقرار اگر در این گونه موارد قضیه شرطیه‌ای به کار برود، هیچ اختلافی بین اصولیین نیست که اینجا چیه؟ قضیه شرطیه مفهوم داره. اختلافی که بین اصولیون در قضیه شرطیه است آیا مفهوم دارد یا نه، مال غیر این چهار باب است. در این چهار باب اختلافی بین اصولیین نیست که قضیه شرطیه چی دارد؟ قضیه شرطیه مفهوم دارد. این فرمایش شهید است که در اینجا بیان. صاحب الکفایه می فرماید از ما ذکرنا روشن شد این فرمایش شهید تمام نیست. چرا؟ می فرماید به خاطر این که این ابواب چهارگانه که شما بیان کردید از باب احکام شخصیه است و احکام شخصیه اصلا داخل در بحث مفهوم نیست. چرا؟ چون حکم شخصی وقتی که شرطش منتفی بشود عقلا اون حکم از بین می رود، یعنی دیگه جای دیگری ندارد که بخواهد در جای دیگه پیاده بشود، جای مفهوم نیست. خوب دقت کنید، جای اخذ به مفهوم اونجاییست که، یعنی بحث مفهوم اونجایی میاد که حکم کلی باشه، که اگر این شرط منتفی شد احتمالش را بدهیم که شرط دیگری جای او را بگیره، توجه، یعنی حکم کلی باشه. اما در باب نذر یا در باب وصیت شما بفرمایید حکم کلیه یا حکم جزئیه؟ جزئی و شخصیه. حکم جزئی و شخصی به انتفاع شرطش عقلا منتفی می شود، وقتی که عقلا منتفی میشه دیگه اینجا جای اخذ به مفهوم نیست. اخذ به مفهوم مربوط به احکام کلیه می شود که اون حکمی که در مورد شرط هست حکم کلی باشد، اینجا جای اخذ به مفهوم هست. و الا در مواردی که حکم چی باشه؟ شخصی باشه، اینجا اصلا محل اخذ به مفهوم نمی شود. پس باب نذر و باب وقف یا در باب وصیت و اینها این گونه موارد هرگز داخل در حوزه مفهوم شرط نمی شود. یعنی اگر کسی در نذرش جمله شرطیه به کار ببرد، بفرمایی در وصیت جمله شرطیه به کار ببرد، این گونه موارد جزء بحث مفهوم در علم اصول حساب نمی شود. توجه رو فرمودید. بنا انا علی هذا، این سخن شهید وقتی که صاحب کفایه این مطلب را فرمود و این حرف شهید را هم رد کردن، یه انقلابی به خودشون وارد می کنن. بذارید تا اونجا را تحقیق بکنیم انشاءالله، بعد می رسیم اول اون مطلب، دوباره مطلب را توضیح خواهیم داد. بسم الله الرحمن الرحیم. بقیه هنا امورون، این تنبیهات مفهوم شرط است. ال اول، ان المفهومه هو انتفاع سنخ الحکم المعلق على الشرط عند انتفاعه. مفهوم عبارت است از منتفی شدن چی؟ سنخ الحکم. سنخ الحکم در برابر شخص الحکم است. شخص حکم یعنی حکم شخصی، سنخ الحکم یعنی حکم کلی. هو انتفاع سنخ الحکم المعلق على الشرط، اون کلی حکمی که معلق شده است بر شرط، عند انتفاعه یعنی هنگام انتفاع اون شرط، لانتفاع شخصهی نه انتفاع شخص الحکم، شخصهی زمی به اون حکم میخورد. چرا شخص حکم نیست؟ ضرورت انتفاعهی عقلا به انتفاع موضوعه، چون ضروریست منتفی شدن شخص الحکم عقلا به انتفاع موضوع اون شخص الحکم، ولو به بعض قیودهی، ولو این که بعضی از قیود موضوع منتفی بشود، اما چون حکم شخصی است قطعا این حکم شخصی با از بین رفتن موضوع از چی میشه؟ منتفی میشه دیگه. این دیگه احتیاج به مفهوم ندارد، احتیاج به مفهومی در اینجا نیست. ولا یتمشی الکلام، متمشی نمیشود یعنی جاری نمیشود کلام، اون سخن و اختلافی ان للقضیه شرطیه مفهوما او لیس لها مفهوم، یا قضیه شرطی مفهوم ندارد، این نزاع جاری نمیشود الا فی مقامی که کان هناک، یعنی در اون مقام بخونید ثبوت و سنخ الحکم فی الجزا، یعنی جزای ما متضمن بیان حکم کلی باشد نه حکم شخصی. و انتفاعی یعنی انتفاع اون سنخ الحکم عند انتفاع الشرط، ممکنا انتفاع اون حکم سنخ حکم عند انتفاع الشرط ممکنا. و انما وقع النزاع، پس باید این سنخ حکم ممکن باشد، و وقت نزاع واقع می شود، فی ان لها یعنی برای این قضیه شرطیه، دلالتن علی الانتفاع عند الانتفاع او لا یکون لها یعنی برای قضیه شرطیه دلالتون. پس این نزاع در کجا جاری میشه؟ اونجایی که سنخ الحکم ممکن باشد، مثل احکام شرعیه کلیه باشه. اما اونجاهایی که سنخ حکم ممکن سنخ حکم ممکن نباشه. مثل کجا؟ مثالشو بگید. مثل باب وصیت، مثل باب نذر. اینها سنخ حکم نیستن، اینها حکم کلی نیست، این مالی شخص است دیگه. وصیت میکنه درباره این شخص، وصیت میکنه درباره بچه‌های. خب طبیعی است وقتی اون بچه‌ها نباشن یا اون شرط نداشته باشن، این حکم دیگه جای دیگری جاری نمیشه، عقلا منتفی میشه دیگه، جای بحث مفهوم نیست. پس محل این چه قضیه شرطی مفهوم دارد یا نه، اونجا ایست که حکم ما حکم کلی باشه. توجه. و من هنا، من هنا یعنی از همین جا که گفتیم در قضیه شرطی سنخ الحکم باید وجود داشته باشد، انقدر یعنی ظهره انهو شنچنین است، لیس من المفهوم و دلالت القضیه علی الانتفاع عند الانتفاع فی الوصایا، این یک. و لاغاف، این دو. و النذور، این سه. و ایمان، قسم. ایمان جمع یمین است، یمین هم به معنای قسم است. اینها از باب مفهوم نیست، کما تو وهم اونگونه ای که توهم شده است. بل عن الشهید فی تمهید القواعد، حکایت شده است از شهید اول در کتاب تمهید القواعد. چی حکایت شده؟ انهو شنچنین است، لا اشکال فی دلالتها، اشکالی نیست در دلالت قضیه شرطیه علل مفهوم. قضیه شرطیه ای که در این چهار مورد ها یعنی وصایا و اوقاف و اینها باشد، اشکال و اختلافی نیست که اینها دلالت بر چی میکنن؟ دلالت بر مفهوم میکنن. خب چه این ذالک بیان این است که این حرف شهید تمامی، حرف شهید درست نیست. چرا؟ و ذالک یعنی این که حرف شهید تمام نیست و درست نیست، لان انتفاعها، زیرا انتفاع این چهار مورد یعنی وصایا و اوقاف و نذور و ایمان، ان غیر ما هو المتعلق من الاشخاص، منتفی شدن اینها از غیر اون که چیزی که متعلق است لها یعنی برای این چهار مورد، من الاشخاص، چون وصیت روی شخصی آمده، وقف روی شخصی است، نذر و قسم هم روی اشخاص میاد، این وصیت ها از غیر اون اشخاص منتفی است. کدام اشخاص؟ علتی اونچنان اشخاصی که تکونو به القابها، می بوده باشد اون اشخاص به لقبشون، لقب یعنی همون اسمشون. مثلا وصیت کرده برای آقای زید، وصیت کرده برای عمر، او به وصف شیئه، یا این که این وصیت روی لقب و اسم نرفته، روی چی رفته؟ وصف رفته. مثلا میگه من وصیت میکنم برای علما، وصیت میکنم برای فقها، سلطشون رو بعضی ها آدم های خیر اینطور هستن دیگه، سلط مالشون را که میتوانن وصیت کنن وصیت میکنم، مثلا میگه برای طلاب، برای ساتات، برای علما، برای فقها، آقای رضا، او به وصف شیئه، او به شرطهی، یا این که شرط میکنن، مثلا میگه وصیت میکنم این مال را به فرض فرمایید که اولادم ان کانوا فقرا، اگر اینها چی باشن؟ فقیر. با قضیه شرطی بیان میکنه. پس گاهی از اوقات وصیت میاد روی لقب، گاهی وصیت میاد روی وصف، و گاهی وصیت میاد روی چی؟ شرط. خب حالا اگر این لقب نباشه، یا این وصف نباشد، یا این شرط، این وصیت در اون مورد قطعا جاری نمیشه. صاحب کفایه میفرماید این وصیت که در این موارد جاری نمیشود، این از باب مفهوم نیست، بلکه این از باب حکم عقله. چه وقتی یه حکمی رو شخص آمد، اگر اون شخص نبود قطعا این حکم چی میشه؟ منتفی میشود دیگه. من الاشخاص التی تکون این اشخاص به القاب، القاب یعنی به اسامی، او به وصف شیء، او به شرطهی مأخوذتن فی العقد، او مثل العقد، عقد شده باشه این اشخاص، عقد شده باشن فی العقد، این کلمه عقد به وصیت میخورد و به عرضم به حضور شما که به وصیت میخورد و به همون چی میخوره؟ وقت. این دوتا از باب عقودن. او مثل العهد، یا مثل عهد، این مثل عهد به اون نذر و یمین میخورد، چون نذر و قسم و همین چی؟ عهد، این ستا، عهد و قسم و نذر، اینها از باب عقد نیستن، یعنی احتیاج به ایجاب و قبول ندارد. غیر از بحث وقفه، غیر از بحث وصیت، اونها از باب عقدن، یعنی ایجاب و قبول میخواهن. اما نظر و یمین و عهد احتیاج به ایجاب و قبول، همین که طرف میگوید لله علیه ان افعل کذا و کذا، نظرش منعقد میشه دیگه، احتیاج به قبولی نداره دیگه، همین که انشاء میکنه همین بر او ثابت میشه. خب حالا اینهایی که مأخوذ در عقد هستن، گفتیم یعنی وصیت و وقف، یا در مثل عهد مثل همون نظر و قسم هستن، وقتی که این منتفی میشود، لیس ضمیر لیس میخوره به اون انتفاع، این انتفاع لیس به دلالت شرط، این به خاطر مفهوم شرط اول وس اول لقب علیه، یعنی بر اون انتفاع نیست، این از باب مفهوم نیست که منتفی میشود از غیر اون اشخاص. پس برای چیه؟ بل اجل انه اذا صار شيئا وقفا على احد او اوصي به او نذر له الى غير ذلك، وقتی یک چیزی وقف بر شخصی بشه یا وصیت بشه یا نذر بشه الى غير ذلك، از بقیه چیزها مثلا قسم یا اینها باشه، چنین چیزی لا يقبل ان يسير وقفا على غيره، دیگه قبول نمی کند که وقف بر غیر بشود، چون حکمه بگید با من حکمه و حکم شخصی از مورد خودش تعدی، وقتی که اون مورد منتفی شد قطعا این حکم منتفی میشه عقلا، این دیگه از باب مفهوم و دلالت قضیه شرطیه نیست. احکام شخصیه به مجرد این که از اون شخص بخواهد تعدی بکند دیگه خود به خود چیه؟ منتفیه دیگه، چون اسمش میشه دیگه، میگیم حکمه، بگید حکمه شخصی دیگه، وقتی میگیم حکم شخصی یعنی در غیر این شخص منتفیه. این انتفاعش هم از باب دلالت لفظ نیست، از باب حکمه، از باب حکمه عقل دیگه، چون این حکم این شخص آمده، وقتی هم که منتفی شد دیگه، غیر از احکام کلی است. احکام کلی چون حالت کلی دارد، ممکن این شخص منتفی بشود شیء دیگری جای او را بگیرد، اون وقت اینجا هست که بحث مفهوم میشود که آیا قضیه شرطی مفهوم دارد و این را به طور کل منتفی میکند یا این که به طور کل منتفی نمیکند. لا يقبل ان يسير وقفا على غيره او وصيه او نذرا له وانتفاء شخص الوقف او النذر او الوصيه عن غير مورد المتعلق، این که وقف و نذر و وصیت از غیر اون موردی که به اونها تعلق گرفته منتفی می شود، قد عرفت انه، یعنی این انتفاء بخونید انه عقلیون لا لحظی، اینجا احتیاج به دلالت مفهومی ما اصلا، خود عقل میگه، میگه حکم چون روی شخص آمده، شخص که منتفی شد قطعا حکم هم چی میشه؟ منتفی میشه، اینجا دیگه احتیاج به لفظ نیست، اینجا حکم عقله. پس این سنخ موارد که احکام احکام شخصیه است، سوال میکنم جواب بدید، داخل در قضیه شرطی است یا خارج میشه؟ خارج از بحث مفهوم میشود. بحث مفهوم گیری ضابطه اش و قاعده اش آن است که اون قضیه شرطی متضمن حکم کلی باشد. قد عرفت انه یعنی این انتفاع عقلیون مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ خودشون تفسیر کردن، یعنی ولو قیل به عدم المفهوم فی مورد صالح له، اگر شما قائل بشویم به عدم مفهوم در موردی که صالح له یعنی صلاحیت داشته باشد، لهو یعنی برای مفهوم، حتی در اون موارد احکام کلیه چه صلاحیت برای مفهوم داره، اگر ما قائل شدیم که مفهوم ندارد، اما احکام شخصی چی میشه؟ منتفی میشود. ولی این انتفاعش، بگید با من این انتفاعش از باب مفهوم نیست، بلکه از باب حکم عقل است، دیگه به بحث دلالت الفاظ و بحث مفاهیم باز نمیگرد. خب تا اینجا پس این مسئله روشن شد که محل اجراء مفهوم، مفهوم شرط یا مفهوم وصف، هر مفهومی را که میخوایم جاری بکنیم، محل جریان مفهوم اونجایی است که احکام احکام چی باشد؟ کلیه باشد، مثل احکام شرعیه. مواردی که در احکام شرعی است، در اون مواردی که احکام شرعی است که حکم کلی است، در اینجا میتوانیم بحث مفهوم را مطرح کنیم که آیا قضیه شرطی مفهوم دارد یا مفهوم. بعد از آنی که صاحب کفایه این مطلب را بیان می کند، یک قولی را می فرماید، خلاصه اش را میگم تا این توضیح می خواهد و جای دقیقی است. این انقرض رو اولین بار مرحوم شیخ مطرح فرمودن. توجه فرمودی انقرض. اگر کسی اینطور رو گوید که ما اصلا در احکام شرعیه حکم کلی نداریم، تمام موارد احکام شرعیه اینها احکام شخصیه هستن. تکرار میکنم این جمله رو به ذهن بسپاریم تا خوب باز بشه ببینیم این مستشکل چه حرفی میخواهد بزنه. این قلت اگر کسی بگوید ما در موارد احکام شرعیه اصلا حکم کلی نداریم، تمام موارد احکام شرعیه، همه این موارد احکام شخصیه است، ما اصلا حکم کلی نداریم، چرا؟ اینو دقت کنید توضیح بحث اینجا. چرا ما در احکام شرعیه حکم کلی نداریم؟ مستشکل اینطور بیان میکنه، میگه به خاطر اینکه وقتی که مولا میخواهد وجوب را انشاء کند، اون موقعی که مولا میخواهد وجوب را انشاء کند باید این وجوب را تصور کند و در ذهن خودش لحاظ کند. وقتی که این وجوب را در ذهن خودش لحاظ میکند این حالت شخصی پیدا میکند، یعنی اون وجوبی که تصور شده یه فردی از وجوب است. پس همیشه انشاء متوقف بر لحاظ است، متوقف بر تصور است و لحاظ و تصور همیشه جزئی است. پس انشاء ما همیشه جزئی می شود. پس ما اصلا حکم کلی نداریم، همیشه احکام ما احکام شخصی است. تکرار می کنم، بسم الله خوب دقت بفرمایید، چون اینجا جوابهایی که داده شده جوابهایی است که اگر اشکال روشن نشه جوابهاش هم روشن نمی شود. حرف مستشکل این است که ما در باب احکام شرعی اصلا حکم کلی نداریم. چرا؟ به خاطر این که احکام شرعی موقعی که شارع اینها را انشاء می کند هر انشائی احتیاج به لحاظ دارد، به تصور دارد، یعنی باید اون حکم را تصور کند، باید اون حکم را لحاظ کند. و وقتی که می خواهیم لحاظ کنیم حکم را و تصور کنیم، این حکم چی میشود؟ جزئی و شخصی میشه، چون لحاظ ما یک امر شخصیه، تصور ما یک امر شخصیه. پس بنابراین الانشاء یتوقف علی اللحاظ و اللحاظ امر شخصی فالانشاء امر شخصی. پس انشاء امر شخصی میشه. بنا ان علی هذا کجا ما سنخ الحکم داریم؟ ما اصلا سنخ الحکم نداریم، ما همیشه شخص الحکم داریم. به خاطر اینکه موقعی که مولا میخواد انشاء کنه باید لحاظ کنه، لحاظ هم امر جزئی و شخصیه، پس تمام انشاها همیشه حالت بگید حالت شخصی پیدا میکنه و ما اصلا انشاء کلی نداریم. پس ما وجوب کلی نداریم، حرمت کلیه نداریم، استحباب و کراهت کلی نداریم، چون تمام اینها از باب انشاءه و انشاء مستلزم لحاظه و لحاظ امر جزئیه. پس همه این انشاءات شارع توجه فرمودید حالت شخصی را پیدا می کنن. پس عین سنخ الحکم که شما میگید مفهوم متوقف است بر این که ما حکم کلی داشته باشیم، اصلا ما در انشاءات شرعی اصلا حکم کلی نداریم. این حاصل این قلتیست که در اینجا مطرح شده. قلتو در جواب، در جواب این اشکال دو تا جواب داده شده. یکی جواب شیخ اعظم اعلی الله مقامه الشریف است که صاحب کفایه در اون مناقشه می‌فرماید، و یک جواب هم جواب خود صاحب کفایه است رضوان الله تعالی علیه. صاحب کفایه اعلی الله مقامه الشریف اول جواب خودشون رو بیان می‌فرماید، پایه‌های او را مستحکم می‌کنه، بعد وارد در جواب شیخ می‌شود و بر مرحوم شیخ اشکالی وارد. حالا اول بریم سراغ جواب صاحب کفایه، ببینیم صاحب کفایه این مسئله را چجوری حل می کند. برای این که فرمایش ایشان روشن بشود یه مقدمه ای را عرض می کنیم. این مقدمه را اول بحث کفایه در معنای حرفی و معنای اسمی مفصل چند روز با هم گفتگو و صحبت کردیم. حالا که الان وارد بشم انشاءالله عزیزانی که اونجا را خونده اند سریع به ذهنشون میاد. و آن مقدمه این است که ما در باب الفاظ دو مرحله داریم که این دو مرحله باید از همدیگر تفکیک بشود. یکی مرحله موضوع له و یکی مرحله استعمال. یه مرحله موضوع له است، یک مرحله، مرحله چیه؟ استعمال. مثلا فرض کنید این لفظ اثر دو مرحله داره. یه مرحله اونجایی که واضح این لفظ رو برای یه چیزی وضع کرده، برای معنایی وضع کرده، اینو بهش میگیم مرحله چی؟ موضوع عمده. این کار واضح است، یعنی مرحله اول کار واضح است، میاد لفظی را برای یک معنایی وضع میکنه. مثلا لفظ اسد وضع میشود برای اون حیوان درنده. و اما مرحله دوم مرحله استعمال است. مرحله استعمال یعنی چه؟ یعنی اونجایی که واضع کارش تمام شد، متکلم میان و این لفظ را استعمال در این معنا میکنه. پس الان چند تا مرحله پیدا کردیم؟ دو مرحله پیدا کردیم، یکی مرحله وضع، یکی مرحله استعمال. صاحب الکفایه اعلی الله مقامه الشریف هرشون این است، میفرماید همیشه در مرحله وضع الفاظ وضع میشن برای معانی کلیه. یعنی در مرحله وضع موضوع الله میشه کلیست، جزئی بودن و لحاظ به مقام استعمال برمیگرده. یعنی واضع لفظ را برای معنای کلی وضع میکنه. من در مقام، من متکلم در مقام استعمال باید این معنا را لحاظ کنم و این لحاظ جزئی میشود. این جزئی شدن مربوط به مرحله وضع و موضوع الله نیست، بلکه مربوط به مرحله چیه؟ استعماله. یعنی واضع کار خودش رو کرده، حالا من متکلم که میخوام استعمال کنم، استعمال متوقف بر لحاظ است و این لحاظ هم یه امر جزئیه. پس بنابراین سوال میکنم جواب بدید، جزئیت در مرحله موضوع الله پیدا میشه یا در مرحله استعمال؟ احسنتم، مرحبا. جزئی بودن در مرحله، یعنی این لحاظی که حتما انسان باید لحاظ کند، این برمیگرده مرحله استعمال، به مرحله وضع کاری نداره. واضع میاد لفظ را یا هیئت را وضع میکند برای معنای کلی، کارشو کرد و رفت، این دیگه تمام شد. حالا من متکلم میخواهم سخن بگویم، بالاخره باید این معنا را لحاظ کنم دیگه. این لحاظ که گفتیم امر جزئیه، این لحاظ و جزئی بودن مربوط به کدام مرحله میشه؟ مرحله وضع یا مرحله استعمال؟ مرحله استعمال. پس همیشه لحاظ، صاحب کفایه حرفشون اینه، میفرماین همیشه لحاظ کجا میفته؟ در مرحله استعمال. جزئیت کجا میفته؟ در مرحله استعمال. ولیکن در مرحله وضع همیشه کلی هست، همیشه موضوع آن در کلی است. یادتون هست اون دوستانی که اول کفایه بودن مشهور قائل بودن که در باب معنای حرفی وضع آن موضوع له خاص، ولی صاحب کفایه همونجا هم همین فرمود در معانی حرفی این معانی اسمی و از آن موضوع لهم این لحاظ حرفی بودن و لحاظ اسمی بودن، اینها به کجا برمیگرده؟ مرحله استعمال. و می فرمود تفاوت بین معنای حرفی و معنای اسمی در موضوع له نیست، تفاوت بین معنای حرفی و معنای اسمی به کجا برمیگرده؟ مرحله استعمال برمیگرده. ما معنای حرفی را فی ضمن الغیر لحاظ میکنیم، معنای اسمی را مستقل لحاظ میکنیم. این دوتا ربطی به مرحله موضوع الله ندارد، بلکه این دوتا مربوط به مرحله چی میشه؟ استعمال میشه. خب حالا که این مقدم روشن شد، بیاییم در ما نحنفی مستشکل چی میرو؟ مستشکل میگفت ما اصلا حکم کلی نداریم، ما در احکام شرعیه همه احکاممون شخصی و جزئیه. چرا؟ به خاطر اینکه شارع وقتی که میخواهد انشاء کند باید لحاظ کند و این لحاظ هم جزئیه. پس انشاهای شارع همیشه چی میشود؟ جواب صاحب کفایه. ببینید صاحب کفایه به مستشکل میگوید شما خلق کردید بین موضوع لم مقام استعمال، وجوب کلی ما داریم، یعنی صيغه امر و اون هیئت امر در مقام وضع وضع شده است برای اون وجوب کلی. اما این که موقع انشاء باید لحاظ بکند، این مربوط به مرحله استعمال می شود، نه مربوط به مرحله وضع، ربطی به مرحله وضع ندارد. پس ما وجوب کلی داریم. وجوب کلی در مرحله چی؟ بگید با من، وجوب کلی در مرحله وضع، در مرحله موضوع الله. اونجا ما وجوب کلی داریم. آخه مستشکل می گفت ما وجوب کلی اصلا نداریم. چرا نداریم؟ چون در مقام انشاء باید لحاظ بشه و این لحاظ هم سبب چی میشه؟ جزئیت میشه. صاحب کفایه میفهمه درسته در مقام انشاء ما احتیاج به چی داریم؟ لحاظ داریم، اما این لحاظ که سبب جزئیت میشود مربوط به مرحله استعمال است، اما در مرحله وضع نه، ما وجوب کلی داریم. یعنی این صیغه امر را واضع وضع کرده است برای چی؟ وجوب جزئی یا وجوب کلی؟ وجوب کلی. حالا وقتی که شارع میخواهد این وجوب کلی را انشاء کند، باید این را لحاظ کند. این لحاظ درست است که سبب جزئیت میشود، اما سبب جزئیت در مرحله استعمال میشود، نه در مرحله وضع. ولذا در مرحله وضع وجوب کلی است، پس ما وجوب کلی داریم. نگید ما اصلا وجوب کلی نداریم، ما وجوب کلی داریم. اون وجوب کلی را در موقع انشاء شارع لحاظ می کند و این لحاظ سبب جزئیت می شود، اما جزئی در مرحله استعمال، نه در مرحله موضوع الله. کما این که، خوب دقت کنید، کما این که اگر شارع مقدس وجوب یک حکمی را به صورت جمله خبری بیان کرد، نه به صورت جمله انشایی، یه وقت به صورت جمله انشایی بیان می کند، یه وقت به صورت جمله خبری بیان می کند. مثلا یه وقت شارع میگوید سل این الان وجوب را به صورت انشا بیان کرده، یه وقت میگوید از صلات و واجبتون این الان وجوب را به صورت چی بیان کرده؟ جمله خبری بیان کرده. صاحب کفایه میفهمد اینجا هم همینطوره، در اونجایی که وجوب را شارع با جمله خبری بیان میکنه، اینجا هم موقع اخبار باید لحاظ کنه و لحاظ سبب چی میشود؟ جزئیت میشود. ولی این جزئیت، جزئیت در مرحله، بگید با من، جزئیت در مرحله استعمال است، ولیکن در مرحله موضوع الله کلیه. چه در قضایای انشائیه، بگید چه در قضایای خبریه، فرقی نمی کنه. پس ما حکم کلی داریم، سوال می کنم جواب بدید، ما حکم کلی داریم در چه مرحله ای؟ احسن. و تمام احکام ما جزئی می شود در چه مرحله ای؟ در مرحله استعمال. پس بله در مرحله استعمال، چون لحاظ لازمه دیگه، حالا چه به صورت خبر بگوید چه به صورت انشاء، بالاخره هر دو تا لحاظ می خواهد، هر دو تا لحاظ لازم دارد، چه به صورت خبر باشد چه به صورت انشاء. و لحاظ هم موجب چی میشه؟ جزئیت می شود. ولی این جزئیت به موضوع الله ارتباطی ندارد، این در مرحله چیه؟ استعماله. چون بالاخره متکلم هر لفظی را که در هر معنایی میخواهد استعمال کند باید لحاظ کند، و لحاظ امر جزئیه و موجب جزئیت میشود، اما این جزئیت در مرحله استعمال سرایت به مرحله موضوع الله نمی کند. نتیجه بحث این شد که این کلام مستشکل که میگه ما اصلا حکم کلی نداریم، نخیر، این هر حرف باطل است. احکام شرعیه ما کلی هستند، فی مرحلت وضع، و ان کانت کلها جزئیتا فی مرحلت استعمال، سواء کان بالقضیه الانشائیه او بالقضیه الخبریه، چه به قضیه انشائی باشد چه به قضیه خبری باشد. دقیقاً ما نحن فی، صاحب کفایه میفرماید، مثل معنای اسمی و معنای حرفیه. معنای اسمی و معنای حرفی هم اول کتاب گفتیم موضوع اللهشان عام است یا خاصه؟ عام است. هم معنای اسمی و هم معنای حرفی در مرحله وضع کلیه یا جزئیه؟ بگید کلیه یا جزئیه؟ کلیه. ولیکن در مرحله استعمال هر دوتاشون جزئی میشوند، یعنی هم معنای اسمی جزئی میشوند هم معنای حرفی. چرا؟ چون هر دوتا لحاظ میخواهد. معنای حرفی لحاظ فی ضمن الغیر میخواهد، معنای اسمی هم لحاظ استقلالی میخواهد دیگه، مستقل باید لحاظ کنیم. معنای حرفی را فی ضمن الغیر لحاظ میکنیم، معنای اسمی را مستقل لحاظ میکنیم. همان طوری که لحاظ عالی موجب جزئیت میشود، لحاظ استقلالی هم موجب، ولیکن این لحاظها مال مرحله وضع یا مرحله استعمال؟ مرحله استعمال. پس موضوع الله به کلیت خودش باقی میماند. در معنای حرفی و اسمی چی گفتیم؟ صاحب کفایه میفهمد اینجا هم همین میگی، لا فرق بین الانشاء و الاخبار، فرقی نیست بین جمله انشایی و جمله اخباری، هر دوتا در مرحله استعمال احتیاج به چی دارد؟ لحاظ دارد و جزئی می شود. ولی در مرحله وضع هر دوتا چیه؟ کلیه. یعنی واضع لفظ را وضع کرده است برای کلی، چه هیئت انشایی باشد چه هیئت جمله خبریه باشد، موضوع الله در هر دوتا چیه؟ کلیه. ولی در مرحله استعمال چه من بخواهم انشا به کار ببرم چه بخواهم خبر، انشایی بودن را باید لحاظ کنم، خبری بودن را باید لحاظ کنم و این سبب جزئیت میشه. خب نتیجه بحث این شد که این انقلتی را که مستشکل بیان کرد که ما حکم کلی نداریم، نه که ما حکم کلی داریم، چه در قضایای انشائیه چه در قضایای ها. اینجا جواب صاحب کفایه را گفتیم. میماند جواب مرحوم شیخ که اشاره برای جلسه بعد باید مطرح بشه، این عباراتش رو تطبیق کنیم تا برسیم اول جواب مرحوم شیخ. اشکالون و دست صاحب کفایه میفرد لعلک تقول، شاید شما بگویی کیفه یکون المناط فی المفهوم هو سنخ الحکم لا نفس شخص الحکم فی القضیه، چگونه مناط در مفهوم حکم کلی می شود، سنخ الحکم یعنی حکم کلی، نه نفس شخص الحکم در قضیه، در حالی که واقع به حالی است و کان الشرط فی الشرطیه، در حالی که شرط در قضیه شرطیه، انما وقع شرطن به نسبت، دقت کنید، به نسبت الالحکم، به نسبت الالحکم حاصله به انشائهی، یعنی اون انشاء سبب می شود که این حکم چی می شود؟ شخصی می شود. دون غیرهی، دون این حکمی که غیر این حکمی که حاصل به انشاء شده است. فقایت و قضیتها، نهایت قضیه شرطیه، انتفاع و ذاک الحکم. ذاک الحکم یعنی چی؟ الحکم الحاصل به انشاء، منتفی می شود همون حکمی که با انشاء حاصل شد به انتفاع شرطهی، لانتفاع سنخهی، نه اینکه سنخ حکم منتفی بشود. چرا؟ چون ما اصلا در باب انشاء، در باب انشاء حکم کلی نداریم، همیشه در باب انشاء حکم شخصی می شود. چرا؟ چون متوقف بر لحاظ است و لحاظ هم سبب جزئیت می شود. و ها کدل حال، همچنین از حال، فی سایر القضایا التي تكون مفیده للمفهوم، در بقیه قضایایی که حالا این قضیه شرطیه، قضایای دیگری مثل مفهوم وصف و مفهوم استثناء و مفهوم حصر، اینا که بعدا میرسیم، تمام قضایایی که مفید مفهوم است، همین مشکل را پیدا میکند که احکام در موارد قضایا احکام کلی نیستند، بلکه احکام شخصی هستند، چون به واسطه انشاء محقق می شود و انشاء هم متوقف بر لحاظ است و لحاظ هم موجب جزئیت می شود. لعلک تقول، اگر این اشکال گفتی، این اشکال دو تا جواب داده شده ها، این جواب اولش که جواب صاحب کفایه است، ولکنک غفلت، ولی شما غفلت کردی، ان المعلق علی الشرط، اونی که معلق بر شرط شده اون حکم حاصل به انشاء نیست، انما هو نفس الوجوب الذي هو مفاد الصيغه و معناها، خود اون وجوبی است که موضوع له است برای صيغه. و اما الشخص والخصوصيه الناشئه من قبل استعمالها في، شخصیت و جزئیتی که، خصوصیت یعنی جزئیت، شخصیت و جزئیتی که ناشی می شود این جزئیت، من قبل، قبل که نمیخواد ان شاء الله، من قبل استعمالها، از طرف استعمال این صیغه، فیه یعنی در اون وجوب، این شخصیتی که از لحاظ به وجود آمد، لا یکاد و یکون من خصوصیات معناها المستعملت فی، این جزئیات از خصوصیات موضوع الله نیست، موضوع الله به کلیت خودش باقی میماند، کما لا یخفا، همان گونه که مخفی نیست، این مال قضایای انشائی، کمالا تکون الخصوصیت الحاصلت من قبل الاخبار به، همان گونه ای که جزئیتی که حاصل می شود از قبل اخبار به اون وجوب، اگر وجوب را با جمله خبری بیان کنه، یه وقت با جمله انشائی میگه، یه وقت با جمله خبری، باز در جمله خبری هم اون خصوصیتی هست، من خصوصیات ما اخبر بهی واستعمل فیه اخبارن لا انشائن، این خصوصیت هم از خصوصیات ما اخبر به یعنی موضوع له، و استعمل فی و استعمال شده است در او، اخباراً لا انشاءاً، اینم از خصوصیات او نمی بوده باشه. و بالجمله خلاصه مطلب این است که کمالا یکون المخبر بهی المعلق و علی الشرط خاصاً بالخصوصیات ناشأت من قبل الاخبار به، همون گونه ای که مخبرون بهی که مخبرون به یعنی اون حکمی که خبر داده شده از او، یعنی با جمله خبریه بیان شده، المعلق و علی الشرط که معلق شده است این مخبرون به بر چی؟ بر شرط. ببینید مثلا در قضیه شرطیه جزای ما یه وقت به صورت جمله خبریه است، یه وقت به صورت جمله مثلا شارع مقدس بفرماید اذا دخل الوقت فالصلاة واجبه. الان اینجا این حکمی که معلق بر شرط شده اخبار یا انشاء اخبار، این وقت میفرماید اذا دخل الوقت فصله. اینجا الان حکمی که معلق بر شرط شده چیه؟ انشائیه. فرقی نمیکنه، هر دوتا لحاظ میخواد، هر دوتا جزئی میشود، ولی این جزئی شدن و این خصوصیت و شخصیت مربوط به مرحله، مربوط به مرحله نه به مرحله موضوع اونده. و به جمله کمالا یکون المخبر به المعلق و علی الشرط خاصن به خصوصیات، خاصن یعنی جزئیان، به واسطه اون جزئیاتی که ناشی می شود من قبل الاخبار به، کذالک المنشأ به صیغه، همان گونه اون وجوبی که انشاء می شود با صیغه، المعلق و علی که معلق بر اون شرط است، اینم همین طور است. و قد عرفت به ما حققناه فی معنی الحرف و شبهی، در معنای حرفی، شبه معنای حرفی، شبه معنای حرفی همون هیئات بود، هیئت ها هم می گفتیم شبیه معنای حرفی است. قد عرفت ان مستعمل فیه الحرف آمون کل موضوع له، مستعمل فیه در حرف عام است مثل موضوع له، و ان خصوصیت لحاظهی به نحو العالیه و الحالیت لغیرهی من خصوصیت الاستعمال، این که خصوصیت لحاظ معنای حرفی به نحو العالیه، عالیه یعنی فی ضمن الغیر، و الحالیت لغیرهی حال برای غیرش، این لحاظ من خصوصیت الاستعمال، کما ان خصوصیت لحاظ المعنا به نحو الاستقلال فی الاسم کذاله، خصوصیت لحاظ معنا به نحو استقلال در معنای اسمی کذاله، یعنی چی؟ من خصوصیت الاستعمال، این مربوط به مرحله استعمال می شود. فیکون اللحاظ العالی کل استقلالی، لحاظ عالی مثل لحاظ استقلالی، بخونید من خصوصیات لل مستعمل فی، مستعمل فی یعنی هم موضوع الله، توجه هم این به مرحله موضوع الله بر نمی گرده، این به مرحله چی بر می گرده؟ استعمال بر می گرده. پس علا ای حاله نظر صاحب کفایه این است که در باب وجوب بفرمایید وجوب کلی داریم یا نداریم، حکم کلی داریم یا نداریم، سنخ الحکم داریم یا نداریم، مربوط به کدام مرحله می شود؟ و اون جزئیاتی که گفتیم که لحاظ می خواهد، چه در انشاء چه در اخبار احتیاج به لحاظ داریم، این لحاظ به مرحله کجا برمی گرده؟ استعمال. و جزئی بودن استعمال سرایت به اون معنای کلی. و الحمدلله رب العالمین.